واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسقطات خیار مجلس مسئله تفرق مطرح شد. قبلن عنایت فرمودید که عنوان افتراق یا تفرق به عنوان مسقط خیار مجلس نمیتواند مطرح باشد، بلکه خیار مجلس زمانی دارد که با تفرق اون زمان منقضی میشود. قهرن خیارم رخت برمیبندد. البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، یعنی تا اینکه هیئت اجتماعی متعاقدان متبایعان هست خیار مجلس هست، و وقتی تفرق حاصل شد خیار مجلس رخت برمی‌بندند، نه اینکه افتراق مسقط خیار مجلس باشد. چون افتراق بخش پایانی زمانه الحمدلله زمان خیار است، پس به عنوان مسقط مطرح نیست. حالا اگر کسی را با اجبار از مجلس عقد بیرون بردن، این افتراق عن اکراهن شد، آیا خیار ساقط می شود یا خیار ساقط نمی شود؟ در روز چهارشنبه بحث به اینجا منتهی شد که یه وقت از شخص مورد فعل است، یه وقت مصدر فعل. اگر مورد فعل بود، یعنی فعل بر او وارد شد، دست کسی رو گرفتن به اجبار او رو از صحنه بیرون بردن، از مجلس عقد بیرون بردن، این افتراق نیست. نمیشد این شخص بیرون رفت و مفترق شد و متفرق شد. این شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، پس این خارج از محل بحث است. اونجا که فعل به فاعل اسناد دارد، شخص بیرون می رود، آیا باید با اختیار بیرون برود یا با اکراه هم اگر بیرون رفت خیار ساقط می شود؟ عده‌ای که می‌فرمایند با اکراه بیرون رفتن فایده ندارد، باید با میل و اختیار خود بیرون برود، می‌فرمایند که ظاهر یفترقا این است که این افتراق به این اشخاص، به این دو نفر اسناد داده شد، و ظاهر اسناد فعل به فاعل این است که او با میل و اراده و اختیار خودش این کار را انجام داده است، و اگر او را تهدید کردن و وادارش کردن، ملجأش کردن که بیرون برود، این از بحث مشمول افتراق نیست. لکن این یک دلیل که ظاهر افتراقا این است که این افتراق روی اراده و اختیار حاصل می شود. جهت دیگر هم حدیث رفع است که رفع مستکره علی، کارهایی که روی اکراه انجام میگیرد اثر فقهی ندارد. پس ظاهر افتراقا یعنی با اختیار، و ظاهر و حدیث رفع هم عمل غیر اختیاری را بی اثر میداند که در فقهی اثری ندارد. فقهای بعدی مثل مرحوم نائینی و سایر بزرگان آمدن در هر دو قسمت اظهار نظر کردند. گفتن به این که اولا در فعل، نه در ماده فعل، نه در هیئت فعل اراده و اختیار شرط نیست. ما یه وقت از فعل را به شخص مختار و مرید اسناد میدیم و ازش اختیار و اراده در میآید، این خیال میکنیم که این اختیار و اراده در ماده فعل یا در هیئت فعل معقوز است، در حالی که این چنین نیست. فعل چه در مادهش چه در هیئتش هیچ کدام با اختیار و اراده همراه نیست. یه وقت از فعل اراده و وقتاره و امثال ذالک است. خود ماده اراده، ماده اختیاره، خودش این معنا رو به همراه دارد. در اینجا یقه مثل قصده، مثل علمه، مثل توجهه، مثل اطلاعه، خود این مواد علم و اراده و آگاهی رو به همراه دارد. وگرنه سایر افعال مثل ضربه، قامه، ذهبه، جاءه، عطا، هیچ کدام از اینها نه در ماده اینها اراده عقص شده است، نه در هیئت اینا. نشانش همون بحثی روز چهارشنبه بود که عنوان قتل با سه تمیز استعمال می شود. میگیم قتل زیدون عمرن عمدن او شبه عمدن او خطئن. خب اگر چنونچه در ماده قتل یا در هیئت قتل اختیار و اراده عقص شده باشد، دیگه خطئن معلوم ندارد که، همش میشه عمد. مگر که شما بگید قتل خطئن، این استعمال مجاز است، حالا یا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، در حالی که این چنین نیست. سرش آن است که در ما مواد این افعال یا در هیئت این افعال اراده و اختیار عقص نشده، لذا همین افعال را ما به موجود طبیعی زمین، آسمان، درخت، حجر، مدر اسناد میدیم و مجازم نیست. ما همونطوری که درباره زید و عمر میگیم جا زید و ذهب عمرون، میگیم ابر آمد، باران رفت یا باد رفت، این آمد و رفت را به ابر و باد و باران اینا اسناد میدیم. خوردن را همونطوری که میگیم اکل زیدون یا شرب عمرون، این اکل و شرب را به زمین هم نسبت میدیم، میگیم زمین این برف ها را خورد، آب را خورد، یا فلان هوا این آب را نوشید، این اسناد میدیم. وقتی میگیم یا ارزوب لعی ما اکه، ای زمین آبت رو بل کن، این دیگه مجاز نیست، نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد، چون بل کردن، خوردن، نوشیدن هیچ کدام با اختیار و اراده و برای اختیار و اراده وضع نشده، چون درباره انسان مصرف میشه، استعمال میشه و انسان یه فاعل مرید و مختار است، ما خیال میکنیم در حقیقت این فعل اختیار عقص شده، این طور نیست. چون این چینه افترقه همچینه، گاه میشود گفت که این برگ ها از یکدیگر جدا شدن، حالا یا فارسی میگیم یا عربی میگیم، یا میگیم جدا شدن یا میگیم افترقا، فرق نمی کند. اگر گفتیم این برگ ها از هم جدا شدن یا این خاک ها از هم جدا شدن، زمستان که شد، یخ بندان که شد، این سنگ ها با یخ متصل شدن، الان جدا شدن. اگر گفتیم افترقا یا جدا شدن به تعبیر فارسی، اینجا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد است، از این قبیل نیست. بنابراین کلمه افعال مطلقا نه در مواد اونها اراده و اختیار عقص شده است، نه در هیئت اونها، مگر اینکه خود کلمه به مادتی ها اختیار داشته باشد، مثل اراده و قصده. هذا اولا. و ثانیا این رفع مستکرهو، شما به همین رفع مستکرهو میخواد تمسک بکنید، بگید که اگر افتراق روی اکراه بود بی اثر است. دو تا اشکال درباره همین استدلال رفع مستکره است، یه اشکال نقضی است و یه اشکال حلی. اشکال نقضی این است که این حدیث رفع سهو و نسیان را هم دارد، اکراه و استرار هم دارد. خب حالا اگر سهوان خارج شدن، سهوان خارج شدن یا کار ضروری پیش آمد خارج شدن، چطور در اونجا فتوا میدید بگید خیار مجلس ساقط است؟ یک کسی یادش رفته که خیار مجلس دارد، باید بشینه فکر بکنه، پاشد رفت، بعد بگن که بگید من یادم رفت که خیار مجلس دارم، مسموع نیست، میگن افتراق حاصل شده. خب اگر حدیث رفت شان میشود، نسیان را باید بگیری دیگه، شما باید بگید که در حال نسیان اگر از مجلس فاصله گرفتن، خیار مجلسش ساقط نمیشه، در حالی که ساقط میشه، با سهو و نسیان یقینا ساقط میشه. یا اگر زلزله داره میاد یا اینا احساس خطر کردن پاشیدن، این بگه من مستر بودم رفع مستر رو شامل نمیشه که. سال یا یه آژیر خطری کشیدن گفته حمله هوایی داره شروع میشه، اینو مجلس ترک کردن، خب خیار مجلس ساقط شد. در حالی که حدیث رب همونطوری که درباره اکراه هست، درباره استرار هم هست، درباره سهونیسیان هست. حالا استرار به اون معنا فعلا از بحث بیرونه، اکراه و سهونیسیان را یک جا شامل میشه. خب بنابراین این اشکال نقضی. اشکال حلیان است که ما یه وقتی میتوانیم به حدیث رفع مستر کره و تمسک بکنیم که در یک جایی بدون اراده و بدون قصد اون معامله باطل است. وقتی صحیح است که قصد و اراده باشد. یک، اگر در جایی که صحت متوقف بر قصد و اراده است که اگر قصد و اراده نبود باطل است، در چنین جایی قصد و اراده را به اجبار گرفتند، ما به رفع مستکره و تمسل بکنیم برای اثبات بطلان این معامله. دو، الان در اصل بی، چون در بی ملاحظه فرمودی سه فصل بحث بود، یه فصل به عقد برمیگشت، یه فصل به عاقد برمیگشت، یه فصل به معقود علیه یعنی عوضین. ما عقد داشتیم که کار تعویض رو به عهده داشت، متعاقدان داشتیم یعنی بایع و مشتری به شرایط اونها، عوضین داشتیم. در بحث متفصل فصل دوم که متعاقدان است، اونجا شرط شد که باید رو قصد باشه. پس یک کسی که هزل داشته باشه یا خابیده باشه یا سکران باشه یا مجنون باشه، چون قصد و اراده جدی در کار نیست، این معامله باطله. پس در انشاء، در خود درون انشاء، وقتی گفتیم به این که بی انشاء است، ایجاب انشاء است، قبول انشاء است، انشاء یه اراده میخواد، یه قصد جدی میخواد که بشه انشاء. پس در خصوص این انشاء گفته انشاء معتبر است، قصد معتبر. بی بدون قصد، بدون انشاء باطل است. اگر کسی را وادار بکنند به اینکه حتما باید این کار را بکنیم، حالا یا چون رضایت نیست یا قصد نیست یا انشاء نیست، این معامله باطله. پس معامله عقد دو حالت دارد، گاهی با قصد و انشاء و انتخاب است که میشه صحیح، گاهی بی قصد است میشه باطل. اینجا چون بی قصد بود، به منزله آن است که اصلا واقع نشده، رفع مستکره علی، یعنی این عقد با اکراه برچیده شد، اصلا عقدی نیست، گویا عقد واقع نشده. تمسک به حدیث رفت در این گویا از موارد دیوش علمی دارد. چرا؟ برای اینکه در این مورد قصد و اراده لازم است. یک، بدون قصد باطل است. دو، این شخص قصد و اراده و انتخاب و اختیار و رضا نداشت. سه، حدیث رفع میگوید معامله که در او قصد معتبر است و قصد حاصل نشد کل عدم است، رفع مستکره، یعنی عقد اکراهی برداشته شد، کلا عقد است، این راه معقولی است. اما اگر در جایی قصد و اراده دخیل نبود و اون شی منقسم نبود به دو حال، یکی صحیح یکی باطل، که اگر با قصد بود صحیح باشد، بی قصد بود باطل، وقت بی قصد واقع شده، شما چی رو میخواد برداری؟ یکی با قصد و بی قصدش که یکیست، که هر دو که صحیحه. که اگر بی قصد صحیح هست، چی رو شما میخواد برداری؟ اونجایی که بی قصد کل عدم است، اونجا بله رفع مستکره علیه میگه، چون جا اکراه بود رفع برداشته شد. در ماده افتراق همین طور است، یعنی همین که هیئت اجتماعی عقد به هم خورد، این خیار مجلس رخت برمی‌بندد، پایان خیار مجلس است. به خلاف ایجاب و قبول، در ایجاب و قبول اراده و قصد معتبر هست. بله اگر ایجاب یا قبول بدون اراده شد، با اکراه بود، میشه گفت رفع مستکره علی. اینجا که اصلا قصد و اراده دخیل نیست. این دو اهمیت. ما برای اینکه روشن بشه درش بله بله این صورت البیع دیگه، این صورت بیع، این همون کاری که شخص در حال اختیار و اراده انجام میده، میگه بیع تو بعد امضا میکنه، اون یکی میگه اشتری تو بعد امضا میکنه، از درون اینها که کسی خبر ندارن، که شارع میفرماد که چون از در نسبت به درون اینا رو تهدید کرده اند، این کل عدمه، این ظاهرش ایجاب و قبول هست، امضا هست، گفتگو هست، گفتمان هست، همه حرفا در بنگا انجام میشه، منتها در درون قصد نیست، رضا نیست، این اشاره فقط کل عدمه. خب ما برای اینکه یک انس فقهی هم داشته باشیم که گاهی فعل موضوع حکم شرعی قرار میگیرد، همونطوری که عمد و سهوش یکسان است در طرف منفی، عمد و سهوش هم یکسان است در طرف مثبت. حالا اگر کسی در نماز طهارتش از دست داد، عمدن او سهوان او خطئان او کذا و کذا، نماز باطل است، عمد و سهو یکسان است. رکن را ترک کرد، عمد و سهو با یکسان است. در بعضی از موارد هم فعل موضوع حکم است، عمد و سهوش، عمد و اکراهش یکسان است. حالا یک کسی نماز را رکوع را با اکراه ترک کرد، یعنی کسی نداشت رکوع بکنه، مستقیما وادارش کرد که از طریق قیام به سجده بره، خب این با اکراه واقع شد، اما نماز باطل است. نمیشه گفت که رفع مستک رو حال من مجبور کردن، که شمشیر کشیدن که نباید رکوع بکنه، مستقیما باید بره سجده، این نماز معصیت نکرده و این نماز که باطل است. سرش اینه که در بعضی از موارد ترک فعل عمدن، سهوان، اکراهان، استراران، هر چی باشه منشأ اثره، چون این جزء اونه. همون طوری که در این طرف ما داریم که عمد و سهوش یکسان است، در طرف مقابل هم داریم. و اون این است که شارع مقدس فرمود اگه کسی مسافر بود، قصد کرد که یه جا تا 9 روز، یعنی کمتر از 10 روز بمونه، نمازش شکسته است، قصد کرد که یه جای 10 روز بمونه و بیشتر، نمازش تمامه. حالا 2 زندانی رو به اجبار برداشتن، از شهری به شهر دیگر تحویل زندان دیگه دادن، یکی باید 9 روز بمونه، یکی باید 10 روز بمونه، هر دو رو مجبور کردن و بردن اونجا، این که نرفتن، که به این گفتن تو باید 9 روز بمونی بعد از 9 روز آزادی، به اون یکی گفتن تو با 10 روز میمونی بعد از 10 روز آزادی، خب این با نمازش شکستی بخوره، با نمازش تمام دبونه دیگه، این دیگه نمیتونه بگه ما رو اینجا به اجبار آوردن. که پس معلوم بشه که سفر و حضر، اقامه و امثال زالک، این روی موندن این شخص است. این اگر کمتر از 10 روز بخواد بمونه، حالا چه با اختیار چه با اجبار، باید نمازش شکسته باشه. اون کسی 10 روز باید بمونه یا بیشتر، چه با اختیار چه با اجبار، باید بیشتر نمازش که تمام باشه. پس ما داریم مواردی را که اختیار و اکراه شکسان است، عمد و سهو شکسان است، قصد و بلا قصد شکسان است، گرچه در هر موردی به خصیصه اون برمیگرده که بقای شخص در اینجا موضوع حکم است، اسناد او به فاعل دخیل نیست، قصد و ارادش صحیح نیست، ولی در شرع شواهد فراوان از این قبیل هست. اینجا هم افتراق بخش پایانی زمان خیاره، چون بخش پایانی زمان خیار است، به هر وسیله حاصل شده است، افتراق خیار مجلس نقد برمنده. بله، حالا این بخش پایانی عرض ماست که عرض میکنیم. خب بنابراین ما تا کنون در 3 محور سخن گفته شد. در محور اول این که فعل نه در ماده او نه در هیئت او اختیار و اراده و امثال داره اخذ نشده، شبه مثل جاعه و زهبه و اکله و شربه و بلعه و امثال داره، و مگر اون افعالی که به مادتهی او به هیئتهی با اراده و اختیار همراه باشد، نظیر اراده، قصده، انشده او امثال ذلک. این یک محور. محور دوم است که توسک به حدیث رفت در جایی است که فعل باید با قصد انجام بگیره که اگر بی قصد بود باطل است، با رضا باید انجام بگیره که اگر بی رضا بود باطل است، با اختیار باید انجام بگیره که اگر با اکراه بود باطل است. چون اختیار و رضا و اراده در اینجا سهیم است و چون این شخص با اکراه این کار را کرده، شعر مقدس برابر حدیث رفت فرمود رفع مستکرهو، یعنی این فعلی که باید با اختیار باشه حالا که با اختیار نشد که علم یکن است، گویا واقع نشده، رفع برداشته شد، از عقدی واقع نشد، عقد اکراهی که لا عقد است از واقع نشده، اینجا جاشه. اما جایی که اختیار و اراده و رضا در اونجا دخیل نیست، اختیار و اکراهش یکسان است، جا برای تمسک حدیث رفع نیست. مقام ما هم جا برای حدیث تمسک به حدیث رفع نیست، برای اینکه در متن او اختیار و اراده اخذ نشده، برخلاف ایجاب و قبول. یک و اشکار نقضی هم این بود به اینکه اگرچه اونچه شما میخواد به حدیث رفع تمسک کنید، باید در حال سهو و نسیان هم بگید که افتراق رو سهو و نسیان اثر ندارد، در حالی که نمیگید. این دو. محور سوم آن بود که گاهی خود فعش یک شیئی که به شخص منصوب است موضوع حکم شرعی است، نظیر اقامه و عدم اقامه، سفر و حضر. این شخصی که به اجبار این رو در زندان این شهر تحویل، به زندان این شهر تحویل دادن، این گفتن که تو 9 روز باید بمونی، بعد 9 روز آزادی. این مسافر است شرعا، نماز شکسته است. اون کسی که 10 روز میمونه و بعد از 10 روز آزاد است، این حاضر است، این مقیم است، در حالی که هیچکدوم به اختیارشون نیست. بله، در جریان خب حالا تا برسیم به اون بحث پایانی، اما درباره عین متولف سم وجه الله، ما یک قبله داریم، یک استقبال. قبله یک حکم تعبدی است و استقبال هم دستور شارع است که انسان رو به قبله باشه. یک آیا در نماز نافله قبله شرط نیست؟ یا قبله نماز نافله در حال حرکت وسیع است عین متبلغ سم وجه الله؟ یه وقت است میگیم که در نماز نافله در حال حرکت قبله شرط نیست، این سخن ناصوابی است. البته نافله مادامی که انسان نشسته در محل در مسجد مصلی خود جلوز میکنه، خب باید رو قبله باشه. در حال نشسته وقتی که تو یه جایی هست بخواد پشت به قبله نماز بخونه، این نماز نافله باطل. اما در حال حرکت اذان رو گفتن یا در اذان میگن، این شخص از منزل حرکت کرده تا مسجد، این 8 رکعت نافله ظهر رو ممکنه تو راه بخونه. خب این که تو راه داره نافله میخونه قبله شرط نیست؟ یا قبله نافله در حال حرکت وسیع است، نه قبله شرط نیست؟ این آیه که فرمود اینما تولف سم بچه الله برابر اون روایات، معنیش نیست که قبله نماز نافله در حال حرکت وسیع است، نه که قبله شرط نیست. قبله وسیع است، بچه الله است، اینما تولف سم بچه الله، خصوص جهت معین در کار نیست. این یه مطلب. پس قبله و استقبال هم فرق میکنند، استقبال قریب و بعید و دور فرق. این یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان صحیح فضل الان اشاره میشه که این سه محوری که این فقهای بعد از مرحوم شیخ مثلا مرحوم های نائینی رضوان الله علیهم بیان فرمودن، اینا کاملا قابل قبول هست، اما در صحیح فضل اشاره دارد به اینکه این باید رو رضا باشه. ما با این صحیح چه کنیم؟ درست است افتراق، تفرق و مانند اون نه در ماده اونها رضا و اختیار شخص شده است در هیئت و صورت اونها، اما در صحیح فضل گرچه اون قدرت را ندارد که مقید اطلاقات باشد، ولی زمینه را فراهم میکند، ظهور اونها را در اطلاقات ضعیف میکند. نمیشود گفت به این که چه در حال اختیار چه در حال استقرار. مطلب دیگه این که این حکمت تروی را همونطوری که علت گاهی منصوص است گاهی مستنبد، حکمتم به شرحی زن، حکمتم گاهی منصوص است گاهی مستنبد. ما اونجا حکمت منصوص نداشتیم، نشاره نفر بود به این که اینها البیان بالخیار لیتفکر و لیترب و ماننده آن. ما این تربی را روی تناسب حکم موضوع از حدیث استنباط کردیم، وگرنه کجا دستمون خالیست دیگر؟ در کدوم حدیث از این احادیث یاد شده مسئله تربی مطرح شده؟ جریان تربی در شکوک برای این مطرح است که شک تاری، شک بدون تحقیق را اصلا شاید شک نگن. مثلا یک کسی همین که سر از سجده دوم برداشت شک کرد که رکعت دوم است یا رکعت سوم، فورا بنا را بر سوم بگذاره پاشه، این رو شاید میگن شک نیست، برای اینکه شک آن است که موضوع قضیه را سوار بکنه، محمول قضیه را سوار بکنه، محمول و موضوع را سبک سنگین بکنه، ببره پیش هم، و اگر دید که محمول به موضوع ارتباط ندارد یا دارد مشخص بشه، اگر مردد بود از این به بعد میشه شک. وگرنه همین که سر از سجده برداشت قبل از تروی، قبل از تروی شک کرد که دو و سه است، که این که حکم ندارد، که این که میگن حتما باید تروی بکند، برای اینکه اون حدیثی که دارد اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن على الثلاث اربع، یا اذا شککت بین الاثنین و الثلاث فابن على الثلاث، این شک مستقر رو میگن، شک شناور و لرزان که با یک اندک تأمل برطرف میشه اون رو نمیگن. در اونجا در باب شکوک این تروی را لازم دونستن برای اینکه شک مستقر معیار است. در اینجا مسئله تروی به عنوان یک حکمت مستنبت است نه حکمت منصوص. گذشته از این اصل خیار مجلسی خیار تعبدی است. خب شارع مقدسی که تعبدن خیار را ثابت کرده است برخلاف اصالت اللزوم، همون شارع مقدس افتراق را هم باعث زوال خیار میدونه، چیب داره. منتها این صحیح فضیل است که یه مقداری باعث میشه که انسان بگوید در حال اکراه اگر کسی مکسی رو مکره کردن که از مجلس بیره بیرون، ظاهرا خیار مجلسشون ساقط نیست. ولی این هم یه قید با زهیم بشه که ازا اکره ها علت تفرقه و منع آن تخایره، این خیارش ساقط نیست. خب این شخص که بادار کردن که بره خب داره میره، زبان دهنش که نبستن که، یا بگه فسخ تو یا بگه امزهی تو، اینه که نبستن که. اما اگر طرزی ای رو وارد کردن که اصلا فرصت فکر به اون ندن، یه جوجوی حرف او رو گرفتن، یا هنوز او فکر نکرده تازه امضا کرده، هنوز فکر تاناب ندارد که بالاخره قبول یا نکول، بله اینجا درسته، اینجا این اکراه اثر ندارد، افتراق اثر ندارد. اما اونجایی که فکر در اصل صحت معامله و رضا به اصل معامله، نه لزوم. لزوم رو گفتن دلیل دیگه میخواد، رضای دیگه میخواد. بله این رو جا گذاشتن. اصلا خیار رو برای چی میذارن؟ خیار رو برای معامله نمیذارن که، خیار رو برای دوام معامله میذارن. نه همه خیاراتی که از شرط الخیار میکنن، خیار تقلب شرط میکنن، امثال ذالک، برای همین تربیه. اگر عیب داشت که شرط لازم نیست، خودش در خیار عیب، در خیار قبل و امثال ذالک هر وقت ظاهر شد. اما اگر شرط الخیار میکنن یا میگن کارشناس نظر میکنه، برای اینکه قیمت بازار تفاوت دارد. اگر نه، منظور این که این خود این که حکمت مستنبت است، حکمت منصوص نیست، اما اصل جعل بل هم این فکر کردن رو تربی به عنوان حکمت مستنبت است. چون حکمت مستنبت است، دست ما باز نیست ما بگیم برای تربیه. لکن سیه فوزل که دارد رضا، این رضای به اصل معامله رو که نمیگد، بلکه رضای به اصل معامله اول حدوثا بود، بعد معامله انجام دادن. رضا به بقای معامله است و رضا به دوای معامله. آیا رضای به دوای معامله سهم تعیین کننده دارد یا نه؟ یک. آیا این فلا خیار هما فلا خیار بعد رضا من هما، یعنی بعد رضا به تفرق یا بعد رضا به لزوم معامله، باید به احده هما برگرده. نمیشه به اصل معامله برگرده که فلا خیار بعد رضا به اصل معامله. اصل معامله که حدوثاً واقع شده، در بین احتمالات سگانه این دو احتمال معتبر است که یا رضای به لزوم معامله یا رضای به تفرق. اما رضای به اصل معامله این در اصل حاصل شده، نه در مرحله فکر. بله، حق کسی نه، نه شارع مقدس، شارع مقدس یه حکم اساسی فرمود اوف به لغو، به استناد اصالت اللزومی که از فرمایشات شارع استفاده میشه. این یک. و این اصالت اللزوم هم تعبدی نیست، تأسیسی نیست، بلکه امضای بنای اغراست. و اغلا کلن این معاملات بی و امثال بی رو لازم میدونن. این که در اونجا می‌نویسن بعد از فروش پس گرفته نمیشه، بعد این حق شرعی و قانونی و همه عرفی این مردم دیگه، یه حق مسلم است. خب به عقد لازم است، وقتی عقد لازم شد کسی که فروخت حق داره بگم پس نمیگم دیگه، یه چیز خلافی نیست. این که میفروشه بعد از فروش پس گرفته نمیشه، بعد حق مسلم شرعی و عرفی مردم. به شارع مقدس همین امر عرفی رو امضا کرده، گفته اصالت اللزوم. لذا این شخص چون میدونه که مثل آریه نیست که هر وقت خواست به هم بزنه، بلکه لازم است اول فکرشه میکنه کتاب اگر سود زیان شد، بعدم اگر مقبول شد که خیار داره، اب چه خیار داره، خیار حیوان بود که سه روز خیار داره، مادندان. این یک چیز لطف زائد است که شارع مقدس نسبت به اینا اعمال کرده که مادامی که در مجلس عقد نشستن خیار داشته باشند. خب ما بگیم که زمان این خیار محدود است به افتراق، وقتی که جدا شدن دیگه خیار نیست. بعد بگیم این مطلق است در ماده افتراق یا در هیئت افتراق که اختیار و اراده و قصد و انشاء مأخوذ نیست، بس مطلقا ولو به اجبارم شخص را بیرون کرده باشن این خیار دارد. این درست نیست، برای اینکه در سیه فضل دارد که فلا خیار بعد رضا من هما. این بعد رضا ست احتمال دارد، یا رضای به اصل معامله است که اگر رضای به اصل معامله نبود که بی باطل بود پس راضی است، یا رضای به لزوم معامله است، یا رضای به افتراق. قدر متقنش این است که به رضا به افتراقه، یا اقتران رضای به لزوم معامله همراه با افتراق، یعنی افتراق انرزن باشد. وقتی که راضی به لزوم هستن دارن بیرن بیرون، وقتی دارن بیرون میرن که راضی به لزوم باشن. پس یا رضا به افتراق است، یا رضا به لزوم است، یا رضا به لزوم هنگام افتراق است. ممکنه قبلا راضی بود، بعد یه لحظه بعد پشیمان شده، ولی عمده آن است که در حال افتراق راضی به لزوم باشه. اگر این شد کسی رو با اجبار بیرون کردن، این افتراقش انرزن نیست. اینی که مرحوم شیخ ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع کرده که فقها رسول در این فرمان اگر این دو نفر رو با اجبار از مجلس بیرون کردن، یعنی تهدید، نه که دستشون گرفتن بیرون بردن، اون دستشون گرفتن بیرون بردن میشه مورد فعل، اون خارج از بحث است. تهدیدشون کردن که الا و لابد باید اینجا پاشید، این خیارشون ساقط نیست، سرش اینه که این سیه فوزل اینا راه نمایی بده. و اگر خیلی تلاش و کوشش بشه بگه نه سعیشان نمیشه، نوبت به شک برسه، استصحاب خیار هست، استصحاب حکمی هست، استصحاب موضوعی هست، این استصحاب اثر دارد. در حدیث سوم باب اول یعنی وسائل جلد 18 صفحه 6 حدیث سوم که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن فوزیل عن ابی عبدالله علیه السلام پی حدیث این قال قلت له ما شرط فی غیر الحیوان، قال علیه السلام البیعانه بالخیار ما لم یفترقا فی زفترقا فلا خیار بعد رضا من هما. خب این بالاخره نمیشود گفت رضای به اصل معامله، رضای به اصل معامله که در حین معامله بود این انشاء بود، اگر نبود که معامله باطل بود، حدیث رفع میگفت امثال ذلک. اما این یا رضا به لزوم معامله است یا این افتراقشون ان رزن هست. پس اگر با اکراه باشه ما نمیتونیم بگیم که این باعث سقوط خیار مجلس است، به جوری این روایت میگیره. و اگر هم نوبت به شک رسید استصحاب خیار هست. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ انصاری که ادعا شهرت کرده یا ادعای اجماع کرده، معلوم شد که غالب فقهایی رو فرمودن. درست است که اجماع تعبدی در اینجا بسیار بعید است، محتمل المدرک است، حجت نیست به عنوان یک حجت شرعی مستقل، ولی تأیید میکند که اون طوری که ما میخوایم بفهمیم همان است که بزرگان فهمیدن. این آدم تأیید میکند. الحمدلله.